میکنم به شنیدن ساعت 24 و 1 دقیقه.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24 و 1 دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. نخبگان متخصص را میتوان محقترین افراد صاحب صلاحیت در امر اظهار نظر و تفسیر موضوعات متعدد در جامعه دید. آدمهایی که امروز به دلیل فقدان و غیبت آنان سکان تفسیر و تحلیل امور به دست افراد دیگری افتاده است. نخبگان به معنای بخش برگزیده‌ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت‌ها یا توانایی‌ها برتر از بقیه جامعه دانسته می‌شود. جامعه‌ای که نخبگان متخصص را در رأس امور خیش دارد، عمدتاً از شرایطی مساعد در اداره وضعیت عمومی برخوردار است. به موازات کمرنگ شدن نقش اهمیت و بکارگیری نخبگان در اجرای امور، ممکن است افرادی سر برآورند که لزوماً تخصصی در امور نداشته اما امکان بروز و ظهور یافتند. نقشی که امروزه سلبریتی ها در جامعه ما ایفا می کنند را می توان مثالی از پررنگ شدن این قشر در ازای به حاشیه رفتن نخبگان دانست. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24 و 1 دقیقه. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه سلام. با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می‌شنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه بروم شناختی و دکتر محمود رضا بابویی، پژوهشگر حوزه امنیت ملی هستیم که قرار است در مورد نخبگان و توان شناختی، نخبگان و ضد نخبگان با هم گفتگو کنند. ضمن عرض خیر مقدم به هر دو بزرگوار، برنامه امروز رو با آقای دکتر داوودی آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان و عزیزان عرض سلام و ادب داریم. در خدمت شما هستیم با فصل ششم از برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه و در خدمت جناب آقای دکتر محمود رضا بابویی هستیم. عنوان بحث ما نخبگان و توان شناختی با محوریت نخبگان و ضد نخبگان است، یا نخبگی و ضد نخبگی در هر دو ساعتش، هم فاعلش و هم فعلش. جناب آقای دکتر بابویی، ما یکی از مهمترین مفاهیمی که در حوزه در واقع نخبگی داریم، بر اساس تعریفی که نسبت به نخبگی کردیم و نخبگان، یعنی افرادی که صاحب صنعت گفتمان قدرت آفرین هستند، بر اساس همه اون تعاریف و تعابیری که راجع به حوزه در واقع نخبگی هست، به سه مفهوم در واقع میرسیم. مفهوم اول این که مسائل مرتبط با رابطه بین نخبگان و ایجاب هاست. این ایجاب ها میاد در حوزه ایجاد امنیت، ایجاد آرامش، ایجاد اقتدار، همه این مفاهیمی که در واقع درش وجود داره. یه موقع ازش که ما اینو در صنعت نظامی داریم در واقع بررسی میکنیم، خب قطعا نشان دادن یک هواپیما یا نشان دادن یک موشک میتونه اون اقتدار، اون تصویر رو در واقع ایجاد بکنه. اما یه موقع میاد در حوزه روانی میخوایم این رو پیگیری بکنیم، لزوما در حوزه روانی دیگه نشان دادن اون موشک نشان اقتدار تلقی نمیشه. ای بسا امکان داره اگر در شرایط مساعد صورت نگیره، خود اون موشک نشانه ضد اقتدار یا ضد آرامش در واقع تلقی بشه. پس اولین نکته‌ای که ما اینجا مد نظرمون هست اینه که رابطه بین کارکرد نخبگان و ایجاب‌هایی که صورت می‌گیره علل خصوص در حوزه امنیت و آرامش با چه مفاهیمی باید همراه بشه که نهایتاً جامعه به یک شناخت و درک برسه من در حصار امنی هستم که میتواند همه چیز من را، حالا فاکتورها را میشموره، تأمین کنه. نکته دوم، رابطه بین نحوه نگرش نخبگان است به موضوعاتی که این موضوعات میتواند مسیر شکل دهی به نقش خود نخبگان در ذهن مخاطب رو بیاره و پرورش بده. یه موقع هستش که من تیه طریق میکنم بدون در نظر گرفتن اصلا نقش نخبگان، نخبه رو غایب میدونم در همه عرصه‌های زندگی و احساس بی‌نیازی هم میکنم. اما یه موقعش که در ذهن من این شکل میگیرد که طی این طریق بدون داشتن نخبه یا بدون داشتن فاکتورهای نخبگی بالاخره طی میشود، اما کیفیت بسیار پایینی خواهد داشت. و اگر ما معمولا عرض این تی رو در واقع مد نظر داشته باشیم، اون کیفیت برامون حائز اهمیت میشه. و نکته سوم که نکته بسیار مهمی است، ما خیلی وقتا داریم از نخبه و نخبگی صحبت میکنیم، از نخبگان صحبت میکنیم، اما مفهوم ضد نخبگی و ضد نخبگان هم برامون حائز اهمیته. خیلی وقتها مس رو رنگ میکنیم به جای طلا، قواره نخبگی رو میخواییم برتن کسی بکنیم یا کسانی بکنیم که صرفاً به دلیل حضور در اون جایگاه حقوقی نخبه تلقی میشن، نه به لحاظ توانمندی یا ادراکات یا شناختها یا موضوعات این تیپی. اینجا خود اون آدم میشه ضد نخبه و حالا اون مسیر ضد نخبگی در ذهن مخاطب شکل میگیره و بعضاً سره و ناسره قاطی میشه و از اینجا به بعد مفاهیم تغییر میکنه. آیا موافق باشید با این محور بحث رو ببریم جلو و نهایتاً به این نکته دقت داشته باشند مخاطبین عزیز ما که ما میخوایم بگیم نخبگی شرایط داره، شرایط احراز داره. اولین نکته اینه که شما شناخت از شرایط نخبگی در واقع صریح باشد، دقیق باشد و هر چیزی و هر کسی و هر ردایی به اسم ردای نخبگی یا اون مفاهیم قاعدتا نمیتونه اون مکانیزم امنیت رو در همه حوزه ها، از روانی تا اجتماعی تا جغرافیایی تا هوایی تا فضایی رو در واقع ایجاد بکنه. اگر موافق باشید راجع به موضوع بحث رو آغاز بکنه.
ساعت 24:01.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای داودی و شنوندگان و مخاطبان برنامه 24:01. عرض می‌کنم خدمت شما که همین که عرض می‌کنم شما فرمودید، خود نخبگان ممکنه شناختی رو نسبت به مسائلی داشته باشن یا نداشته باشن، و مسئله بعدی آیا ما در اون موضوع یا در اون رشته یا در اون مبحثی که داره کار میشه آیا نخبه وجود داره یا از کنم موضوع شاخص هایی که در اون نخبه راجع به اون موضوع خاص در اونجا به کارگیری شده یا نه. علاوه بر اون، علاوه بر شناخت اون نخبه راجع به موضوع خاص امنیت یا مدیریت و اینها، نیاز داره که به این که با کجاها ارتباط داره، آیا تحت تاثیر افکار بیرونی قرار گرفته یا نگرفته، یا خودش رفته از کنم موضوع شما که اون شناخت کافی رو به دست آورده. اگر اینها باشه، اون نخبه تحت تاثیر القاعات و عملیات روانی دشمن قرار نگرفته باشه، طبعا کاری که باید انجام بده در جهت منافع ملی و اقتدار در کشور انجام میشه و اگر خدای نکرده تحت القاعات دشمن قرار گرفته باشه که الان حجمه های سنگین عمل روانی و ارتباطات سوء از کنم شما مدیریتی از کنم بر ما حاکم تونه بشه در اثر کشکار کردی ها، اون وقت این نخبه نمیتونه اون وظایف خودش رو در رابطه با مردم انجام بده. از کنم موضوع شما، من داشتم بررسی میکردم در رابطه با موضوعات نخبگی و شناخت و مباحث امنیتی، تمام حجمه دشمن، عملیات روانی دشمن، فشار روانی که رو از کنم وارد میکنه، اولین مخاطبش در واقع نخبگان جامعه، نخبگان حوزه اقتصادی، نخبگان حوزه سیاسی، نخبگان حوزه فرهنگی و اینها دنبال اینن که در واقع نگرشه، اول نگرش این نخبگان رو عوض بکنن یا تحت فشار روانی قرار بدن. وقتی که اگر نگرشه این نخبه سطح فرهنگی، سطح اقتصادی، سطح سیاسی عوض بشه، قطعا هم گفتمانش عوض میشه، هم کارکرد و پیامدهای در ارتباطاتی که نخبگان ما با جامعه از روز شما که تعامل برقرار میکنن اونجا اعمال میشه. اگر عرض کنم حضور شما که در حوزه نخبگی ما اون رعایت صیانت و حفاظت از شناخت و بصیرت و القاعات در دشمن رو حفاظت بکنیم، این نخبه میتونه در واقع به موقع عمل بکنه و به موقع اون چی که در واقع پیش بینی میکنه در سطح جامعه مورد اجرا بذاره و این بصیرت جامعه و افراد اون هم مخاطبین خودش رو در واقع افزایش بده.
خب اینجا یه سوالی مطرح میشه آقای بابوی بزرگوار، اونم اینه که ببینید مکانیزم رسیدن خود نخبه،
بله،
اولا مسیر رشدش، اون نقاط پیچ یا طلایی که میاد کسب میکنه، چون حالا نخبه بودن لزوما سن و سال نداره و بله، لزوما طول حرکت خیلی اهمیتی نداره.
درست.
امکان داره یک نفر در سن نوجوانی به مرحله نخبگی برسه. حالا دیگه از اون به بعد میشه ترکیب رابطه نخبگی و تجربه‌ای که در میدان به دست میاره. این دوتا حالا بالاخره قاعدتا نیاز به یک سنی هم در واقع، نیاز به طول این حرکت هم در واقع داره. یکی از سوالات بسیار مهمی که اینجا مطرح میشه اینه، خود مکانیزمی که نخبه رو به یک شناخت میرسونه یا مانع رسیدن نخبه به یک شناخت میشه، یا حالت سوم نخبه رو اشتباه به یک در واقع شناخت یا شناخت اشتباهی میرسونه، خب قاعدتا همه ارکانش مؤثره. ما وقتی صحبت از در واقع نخبگی میکنیم داریم صحبت از سیاه و سفید کردن یک جامعه میکنیم. قاعدتا جامعه که خاکستری میشود سیاه کردنش راحت تر از سفید کردنشه، حداقل باید 3-5 برابر ظرفیت بیشتر بذاریم برای جامعه خاکستری که سفیدش کنیم، ولی با همون 1% توان قابل سیاه شدنه، چون میل به سمت اون در واقع درش اتفاق میفته. نقش نخبگی در این وسط چیه؟ ببینید ما راجع به اون شناخته، اون مکانیزمه باید بشینیم حتما به یک در واقع واجارایی و به یک در واقع مکانیزمی در واقع دست پیدا بکنیم. جامعه سفید با چه مکانیزمی، با چه نخبگانی شدنی است و جامعه سیاه رو چه نخبگانی در واقع پدید میارن؟ حالا همین در حوزه امنیت ها فرق نمیکنه، بالاخره ما همه اینها رو داریم میگیم که ما برسیم به یک حس مشترک تحت عنوان تامین حداکثری امنیت با همه مکانیزمش. این رو با هم به یه بحث و بررسی بشینیم فکر میکنم مناسب باشه.
از ترور جسمی خطرناکتر ترور مغزی و فکری است. دانشمندان ما رو شهید کردن دیگه، دیدید ترورشون کردن، شهیدشون کردن. اما از اون بدتر و تلختر این است که دانشمند ما رو اسیر کنند. اسیر نباید بشه دانشمند. این هم در درجه اول به عهده خود نخبه است. خود نخبه باید مراقبت کنه از خودش. این عنوان تقوا که در قرآن این همه تکرار شده از اول قرآن تا آخر قرآن هدن للمتقین، اول قرآن تا آخر قرآن بارها و بارها عنوان تقوا تکرار شده. تقوا به همین معنی، تقوا به معنای محافظت از خیشتن، خود نگهداری است. این تقوا در همه زمین ها اینجوره. تقوا به معنای محافظت از خیشتن، خود نگهداری است.
گیرنده های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تنظیم شده. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. در ادامه بشنوید صحبت های آقای دکتر محمود رضا بابویی، پژوهشگر حوزه امنیت ملی رو در برنامه ساعت 24:01.
اصل شناخت برمیگرده به اون از جهان بینی و ایدئولوژی که فرد در واقع به اون معتقد هست، اون مبنای شناخت اون نخبه قرار میگیره. هرچند که ما با هم دیگه که داریم بحث میکنیم از شناخت هامون نسبت به جامعه و نسبت به افراد در واقع قطعا متفاوته، اولین کار اون نخبه اینه که این شناخت ها رو با یک مفهوم و یک فرهنگ مشترک برسونه. تا این اقدام صورت بگیره، فرهنگ ما و اون کلماتی که ما به کار میبریم با یک مفهوم کاربردی باشه، قطعا شناخت ها از به طرف همگرایی پیدا میکنه و در واقع با همدیگه در واقع هم نزدیک میشه. اولین چیزی که قبل از شناخت اون نخبه خیلی مطرحه اینه که در چه محیطی میخواد اون مباحث رو در واقع مطرح بکنه. اون نخبه آیا به اون شناختی که باید برسه رسیده یا نه؟ اگر در حوزه در واقع نزد باشه، قطعا همفکری و مشورت بین نخبگان در حوزه های مختلف قطعا نیازه. از کنم حضور شما که ارزش‌ها و لازمه‌های زندگی در جامعه امروزی ما آیا مد نظر نخبه ما قرار گرفته یا نه؟ الان که از کنم توضیح معیشت، غالبا ماها تمام دغدغه‌مونی که در واقع مشکل جامعه در واقع مرتفع بشه، آیا نخبه هم اون در واقع سختی معیشت رو در واقع درک می‌کنه یا نمی‌کنه؟ چون اولین چیزی که در جامعه امروزی مطرحه بحث امنیت اقتصادی و امنیت روانی جامعه است. اگر این نخبه ما که در این حوزه داره کار میکنه به اون سطح از اطلاعات جامعه عمومی ما و افکار عموم رسیده باشه، قطعا باید او پیشبینی لازم بکنه و اون گفتمان لازم رو برای ایجاد امنیت روانی و اقتصادی فراهم بکنه و اون تعامل رو برقرار بکنه و این امنیت روانی و آرامش خاطر رو برای جامعه مخاطبین خودش در واقع القا بکنه.
پس بنابراین ما اگر بخوام یک تورقی بکنیم اولویت‌های مفهوم نخبگی در حوزه همون جامعه پردازی که انجام میشه، اول برمیگردیم به در واقع ادبیات نخبگی. همسان کردن ادبیات نخبگان با جامعه بر اساس اقتضاعات، ضرورت‌ها و نیازها.
بله.
میتونه نخبه رو درست تعریف کنه و از اون طرف هم جامعه رو نسبت به انتظاری که از نخبگان داره در یک موقعیت مناسب و متناسبی در واقع قرار بده. نکته دوم برمیگرده به میزان درک نخبگان حقیقی از شرایط موجودی که درش دارن زیست میکنن. نخبه عقبتر از جامعه در واقع میشه نخبه داستانسرا، نخبه جلوتر غیر متناسب با جامعه میشه نخبه در واقع متوهم یا بیشتر تصوری، نخبه‌ای که در حال هم وجود دارد اگر مکانیزمش متناسب با شرایط حال نباشه میشه نخبه منتقدی که نمیتواند چیزی را اصلاح کند. پس اولی ما یک دسته چهارم از نخبگان رو داریم که در شرایط حال زیست میکنند، گذشته رو درست درک کردند، نسبت به آینده تصور دقیقی دارند، اگر هم نقد میکنند اطلاعات به علاوه انصاف رو دارند. این نخبه رو ما بهش میتونیم بگیم نخبه ای که میتواند گفتمانی را در حال ایجاد بکند که قدرت آفرین بشه. حالا این قدرت میتونه رابطه بین جامعه میل به سمت سفید در مواجهه با جامعه میل به سمت سیاه رو تعریف بکنه.
بله. از کنم حضور شما که همونطوری که شما از مصدده یکی از ویژگی‌های نخبگان شجاعته.
بله.
شجاعت و مدیریت خطرپذیری و تصمیم گیری بجاست. اگر اون نخبه ما در اون حوزه شجاعت لازم رو داشته باشه و اون شناخت برسه،
شجاعت در چه چیزی های دکتر؟
شجاعت در حوزه در نخبگی خودش، در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه سیاسی.
خب در چه ساحتی؟ یعنی بعضی وقتا ما میتونیم بگیم که آیا مثلا شجاعت رو شجاعت در تصمیم گیری میتونیم بگیم؟
شجاعت در تصمیم گیری بله.
شجاعت در انتخاب؟
هم انتخاب میتونه باشه، هم تصمیم گیری، هم این که در واقع اون گفتمان رو انجام بده. بله. همینطوری که از کنم حضور شما که مد نظر شما هست، از کنم حضور شما در بعضی از مواقع ناآرامی ها ما دیدیم که بعضی از نخبگان وارد عمل نشدن.
بله.
نیامدن صحبت کنن یا در واقع مواضع و اون نظریات خودشون رو به جامعه بگن ما این نظرمونه، یا رفت از شجاعت خودشون در واقع کاستن و به احتیاط در واقع به سمت سکوت در واقع اینا از واقع میل پیدا کردن. اگر این صورت بگیره هم جامعه از موضوع شما که هم مردد میشه، هم خود نخبگان در واقع مردد شدن که جامعه مردد شده. ما یه بحثی رو داریم تو بحث یک جامعه که در حال توسعه هست و میخواد به توسعه برسه باید یه سری بحران ها رو پشت سر بذاره، از جمله بحران مشارکت، بحران نفوذ و بحران هویت، که در این سه حوزه بحران های هویت و مشارکت و نفوذ غالبا نخبگان هستن که منبع و منشأ این بحران ها میتونن از قرار بگیرن، یا یکی از مهمترین منابع بحران های این حوزه ها هستن. و ما نیاز داره که در حوزه عملیات روانی و ارتباط اقناعی این ارتباط رو با نخبگان از ایجاد بکنیم تا این در واقع تردیدها و شک ها رو مرتفع بکنیم و نخبه اون شجاعت لازم در واقع به دست بیاره، یا خودش به این شناخت در واقع برسه که به موقع وارد عمل بشه و بیاد جامعه رو در واقع هدایت کنه و هم بصیرت افزایی بکنه، هم انگیزه کل مخاطبین اون حوزه یا اون منطقه یا اون استان رو افزایش بده.
پس بنابراین حالا شاید به تعبیری بشه اینجوری گفت که نخبه مختاط،
بله،
نخبه مرده است. چون اگر در زمان بحران نخبه به داد جامعه نرسه، خب در زمان صلح یا در زمان غیر بحران که خب همه دارن زندگی میکنن. بله. پس نخبه محتاط، محتاط نه از باب عاقل، از باب ترک فعل که
بله،
فعلی رو در واقع در حوزه چه گفتاری و چه گفتمانی ترک بکنه، با یه آدم مرده فرقی نداره، چون نه محل رجوع است نه محل صدور است. پس اگر نخبه ای برود به سمت آوانگارد بودن به شرط جنس شناختش برای حل بحران، اون وقت نخبه نخبه زنده و پویایی است.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو، ساعت 24:01. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، گوش می‌کنیم.
پس ما اگر اینجا بگیم که ما دو سطح از نخبگان رو داریم، نخبگان مرده و نخبگان زنده. قاعدتاً نخبه مرده بهش دردی نمی‌خوره. مرده نه از باب فیزیکی، از باب نداشتن هیچ اثر بخشی در جامعه، و نخبه‌ای که در واقع آوانگارده. اینجا دو تا مسئله خودش رو نشون میده. مسئله اول این که به نظرم نخبگان از یک سطحی به بعد به یک تصمیمی باید برسند که جنس نخبگیشون رو در مواجهه با جامعه که در اون دارن زیست میکنن تعریف کنن. ما بعضی وقتا بعضی از آدم ها رو میبینیم که مثلا طرف به اسم نخبگی حالا بدتر از ما یه دکترایی هم داره و مثلا پا میشه میره خارج از ایران و شروع میکنه فوش و فضیحت دادن. نخبگی رو در قر زدن پیدا کرده، یعنی اون ساحت رفتارش رو ساحت قر زدن و نق زدن تعریف میکنه که هیچ پشتوانه علمی و عملیاتی برای جامعهش نداره. یا برخی رو دیدیم که حالا بعضیا به آقای دوربینی هم معروفن، یعنی فکر میکنه نخبگی یعنی بیشترین حضور در رسانه برای بیشتر دیده شدن. اینجا باگهای نخبگی، باگهای شخصیتی و شناختی نخبه ها میزنه بیرون که آقا اون مسیری که شما انتخاب کردی به مثابه تعریف جدید از نخبگی غلطه، این چیزی از توش در نمیاد. این پس نخبگان از یک مرحله به بعد باید تصمیم بگیرند که برای جامعهشون حکم مصلح رو دارند یا حکم ضربه زننده. این یک مکانیزمه که ایجاد میشه. و نکته دومش، از یک جایی به بعد باید ببینن که آیا دنبال پیوست نخبگی برای ایجاد نوچگی اند یا برای ساخت و طراحی امتداد نخبگی. ما بعضی وقتا نخبگانمون نوچه پرور میشن، مثل برخی از بالاخره شغلهایی که در واقع وجود داره، بیشتر میخواد تحسین بشود تا چیز علمی را تولید، آزمایش، آزمودن و بعد منتشر بکنه. برای همین اون چیزی که شما فرمودید برمیگرده به این ساحت که من فکر میکنم نخبگان سخت ترین کاری که در دوران اوجشون باید انجام بدن جنس تصمیم گیری برای چگونه نخبه ماندن و نخبه شدن و تکامل نخبگیشونه.
به نظر من عرض کنم حضور شما که گاهی وقتا منافع فردی یا گروهی ایجاب میکنه اون نخبه، اون وظیفه‌ای که در قبال جامعه داره و در قبال افکار عمومی داره اون اعمال نکنه.
خب اگر اعمال نکنه میشه دیگه بهش گفت نخبه؟
از این شاخص ها خیر. اصل نخبگی اینی که چه در حوزه علم و هنر و چه در حوزه اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی باید در رشد و توسعه اون کشور در واقع توسعه پیدا بکنه و در مؤثر باشه. قطعا اگر اون از شرایط تولید و توسعه رو در حوزه در رشد و فرهنگ و اقتصاد و سیاست نداشته باشه، اون نخبگی در واقع دیگه چیز نداره، از دست داده. از کنم حضور شما. دوم این که خود نخبه هم گاهی وقتا تحت تاثیر القاعات دشمن قرار میگیره. از کنم حضور شما وظایف رسانه و وظایف از کنم نخبه ها در حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی اینه که هم صیانت بکنن، هم از شناخت لازم رو به این نخبه های حوزه مختلف هم ارائه بکنن، هم مطمئن بشن که این افراد و این مخاطبین ما در حوزه القاعات دشمن قرار یا نمیگیرن یا اگه گرفتن از اونا در واقع صیانت میشه. از کنم حوزه دوم اینه که از کنم حضور شما که نخبگان دو طرف از کنم حضور دشمن و خودی از کنم باید اون سطحی از اقناع برسن که بتونن از کنم حضور شما در حوزه نبرد اقناعی و روانی بتونن مقابله بکنن و دفاع کنن از افکار عمومی و اون اهداف از اون جامعه خودی.
بنابراین یک پرسش خیلی جدی اینجا مطرح میشه. من یادمه که در یه مقطعی که تحصیل میکردیم یه بزرگواری به ما نوسازی و دگرگونی درس میداد. خب ایشون سر ترم تا ته ترم مثلا ماشینش از مثلا آتومن شد آصد میلیون تومن. من پایین ترم به ایشون گفتم که استاد شما این مفاهیمی که یه ترم برای ما گفتید و اینا که حالا مثلا شما مامون نخبه اید و فلان و نرفا، من تهش چیزی رو نگرفتم، یعنی بالاخره نفهمیدم. منم دانشجو خنگی نیستم، بالاخره یه چیزی رو بگید ما هم میگیریم، حتما نگفتی که ما نتونستیم بگیریم. گفت ببین تو نگرفتی، حالا به تعبیری اگر برای تو نون نداشت برای ما که آب داشت، ما ماشینمون از این شد اون. گفتم والا این حجم از نخبگی رو من دیگه خودم ندیده بودم، یعنی اصلا برام باور نبود که از این منظر هم میشه به نخبگی نگاه کرد. یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد و اون هم اینه که چه زمانی نخبگان تبدیل به ضد نخبگان میشند یا ضد نخبگی نخبگی تلقی میشه؟ این یه مکانیزم بسیار پیچیده است که ما آیا اصالت رو در نخبگی به جای